بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به بحث مفهوم العله یا مفهوم التعلیل که در بین متأخرین این مسئله گاهی طرح شده، همونطور که اشاره کردم در این عمدة الاصول آمده و ظاهرا در تحریرات الاصول آقای مصطفی خمینی هم آمده و مرحوم آقای حایری هم تون مبان الاحکام در مفاهیم اینا متعرض شدن و دیشب هم ایشون مواردی رو از آموسای زنجانی و بعضی ما دوستان آورده بودن که البته اونها ضمن مباحثی متعرض شده بودن دیگه، مستقل حالا تو اصولشون نبود. در همین زمینه ظاهرا مرحوم آقای داماد و همینطور مرحوم آقای حایری هم ضمن مباحثشون به این بحث تعلیل و حکمت و اینها پرداختن، اما اینکه به طور مستقل مطرح شده باشه در خود اصول، این دو سه جایی است که اول عرض کردم. بقیه در تضاعیف کلمات فقهیشون و مباحث فقهیشون یک نیم نگاهی به این مقوله افکنده. خب ما گفتیم که مقام اول در اینجا چند مقام بحث داریم. مقام اول این بود که انواع علل را برشماریم. حالا انواع علل هم که میگیم در اینجا مقصودمون از علت مفهوم عامه، همون مفهومی که مرحوم صدوق کتاب نوشت، علل و شرایع که نوشت، اونجا علل و شرایع هم علتهای به معنای خاص را میگیره، هم انواع حکمتها و آثار مترتبه بر احکام را میگه که هم مفهوم عام در واقع عنوان کتاب ایشونه. ما هم حالا داریم مفهوم عام را میگیم، انواعی داره که این انواع قسم اولش معمولا میگن علت به معنای خاص، بقیه رو میگن حکمت، این اقسامی که ما اینجا شمردیم. خب من باز یه مروری به گذشته میکنم و بر اون یک چیزهایی هم میافزایم نسبت به اون اقسام علل و علل احکام و علل تشریعات. گفتیم که چند قسمه، یک قسم علت تامه منحصره بود که این قسم اول علت بالمعنی الخاصه و اون اقسام بعدی دیگه معمولا بهش حکمت میگن، منتها تفاوتهایی بینشون هست که بعد خواهیم دید. بعد میامدیم قسم دوم علت تامه غیر من، اینجوری حالا اگر بخوایم طبق بیان دیروز تمام بکنیم، اینجور بازسازی این تقسیمات اینجوری میشه: یک علت تامه منحصره که اون علت به وجود موردی و استیعابی اون علته، دو علت تامه منحصره ولی به وجود غالبی و شعنی اون، سه میاد علت تامه غیر منحصره، چهار میومد جزء العله ولی جزء العلهی که جزء دیگرش خود معلله که این گاهی میشه قرینه خاصم میخواد، پنجم جزء العله که جزء دیگر آن در کلام دیگری ذکر شده، در یک کلام دیگری ذکر شده که اون وقت این با او ممکنه بشه علت تامه منحصره، ولی خودش علت جزء العله است که جزء دیگر در جای دیگه آمده. اینم داریم ها، یه حکمی گفته شده یه جزء علتش در این خطاب آمده، جزء دیگرش در خطاب دیگه. ششم جزء العله ولی جزء دیگر آن معلوم نیست، که این خیلی زیاده، جزئی از علت گفته و جزء از دیگر علت برای ما مکشوف نیست و ولی قرینه آمده که این جزء العله است. اینم ششم، ششم بود دیگه، بله ششم. و عرض شود که منطقه اون جزء العله ها میگفتیم این سه قسم میتونه جزء العله انحصاری باشه یا غیر انحصاری باشه که هر کدومش دو قسم شد که دیروز عرض شد، منطقه دو قسمش نکردیم که خیلی اقسام طولانی نشه و زیاد نشه. و عرض شود که این شش قسمی که گفته بودیم دیگه چی گفته بودیم دیروز؟ همین شش تا گفته بودیم. خیلی هفتم چیزیست که در کلام جمعه شب زنده دار که ایشون برای ما آورده بودن اونجا آمده. هفتم چیزهایی است که بهش میگیم فائده و دیگه حتی شاید تعبیر علت هم نشود گفت، که اینم خیلی رواج داره در ثمرات احکامی که گفته میشه. مقصود از فائده یعنی اون آثار مترتبه بر فعل که اینها دخالت در جعل حکم نداشته است. عرض شود که مثالی هم که اونجا آمده صوم و تصحوه، میگه روزه بگیرید برای اینکه سالم باشید. این سلامت اصلا ممکنه بگیم اصلا دخالت در این نداشته که صوم را واجب بکنه و جعل صوم بکنه، ولی در این حال بدون اینکه او به خاطر این حکم را جعل کرده باشه، ولی این ثمره در اینجا هم هست. این همون فاصله غرض و فائده است. تو اصطلاحات منطق آمده دیگه، غرض و فائده با هم فرق داره. غرض همون فائده است که در علیت غاییه پیدا کرده، در فعل من اثر گذاشته. یکی از تفاوت‌های غرض و فائده اینه که اون غایتی که در ایجاد انگیزه و فعل من اثر گذاشته، این میگه میشه غرض. اما فائده در مقابل غرض اون اثری است که بر فعل مترتب میشه ولی نقش نداشته که من این کارو انجام بدم، من به خاطر اون انجام ندادم ولی اون اثر هست. اون اثر هست. جامعه شناس ها میگن نتایج ناخواسته فعل اختیاری، میگه فعلای من اختیاری انجام میدم نه به خاطر اون نتایج، ولی اون نتایج حالا خوب یا بد بر این فعل مترتب میشه. اصلا گاهی گفته میشه جامعه شناسی یعنی بررسی نتایج ناخواسته افعال اجتماعی. حالا من کار به اون ندارم که حالا جامعه شناسی یعنی چی، ولی اون نتایج ناخواسته ای که مثبته، یا نتایج حالا ناخواسته هم نگیم، نتایجی که فائده یعنی اون نتیجه‌ای که در فعل من تأثیر تام یا ناقص نداشته، لحاظ نشده است. گاهی فاعل غافله، گاهی غافل نیست، ولی علارغمی که میدونه اون مؤثره در قیام او به فعل و داعویتی نداره. خلاصه اون خوبی مترتبه بر فعل گاهی میاد تو مبادی اراده نقش ایجاد میکنه، اراده ساز است و در فعل اثر میگذاره. گاهی نه، اون خوبی در این حد نیست، میفهمدن بر اون مترتبه، گاهی هم نمیدونه، توجه نداره، ولی هست. اینا بهش میگن فوائد. این حالا البته ایشون اونجا حکمت رو به این معنا گرفته، نه حکمت یکی این نیست دیگه، اینا یه مصداقی از حکمته، اینا معنای هفتم حکمته. حکمت که میگیم اون غیر از اون قسم اول و دوم بقیه رو میگیره، یه قسمش هم همینه. خیلی جان واقعا البته شیوع داره این صوم و تصحو. اگر این روزه اثر سلامت بدنی نداشت، به احتمال قوی بازم این جعل میشد، برای اینکه اون اثر اصلی روزه یه چیز فراتر از این حرف هاست. ولی در این حال این به عنوان یه فایده میگه که حالا یه جور در واقع تقویت قلبیست برای کسانی که میخوان عمل بکنن، و الا ممکنه که گاهی هم این ثمره تصحو هم برش مترتب نشه، یه جوری روزه میگیره که شرعاً درسته و به خاطر اون شکل روزه گرفتن این تصحویی بر اون مترتب نمیشه. یا در حج داریم، حالا در حج خیلی جالبه، در حج دیدی دیگه یکی از چیزایی که در حج هم آیه اشاره بهش داره و هم در روایات آمده، میگه حج که شما میرید کسب و کار رونق پیدا میکنه، رفت و آمدها موجب رونق کسب و کار میشه، تجارت میشه، در حالی که این فایده حجه، نه اینکه شارع برای این قرار داده باشه، خیلی بعیده. حتی نقش تمام علیت که نداره، انحصاری نداره، تمام هم نیست، جز هم نیست، جز الغرض و علت مؤثر نیست، ولی در این حال فایده هست، فایده هست. این فوائدی است که بر اینا مترتب میشه. بخشی از اونچه که در روایات اونها آمده ممکن از این قبیل باشه. البته تفکیک این جزء العله مؤثره یا فایده‌ای که فایده است ولی مؤثره در داعویت و غرض نیست، این ساده نیست، این مقام اثباتش و تشخیص تو روایات دشواره، ولی واقعا هر دوش متصوره و داریم جاهایی که فائده است لا و غرض نیست، یا به عبارت دیگه اون غایت مثبت هست ولی علت غایی نیست. علت غایی همون غایتی است که میاد تو مبادی اراده اثر میکنه، این غایتی است که تو مبادی اراده اثر نکرده، یا به خاطر اینکه فاعل غافل از اون بوده، مثل همون نتایج ناخواسته‌ای که تو جامعه شناسی گفته میشه، یا غافل نیست ولی این اندازه ارزشی برای او نداشته، او به خاطر این جعل حکم نکرده، ولی در این حال میگه ببینید این حکمی که من برای اون آخرتتون گفتم، این حکم این فایده رو داره. بعضی ممکنه حتی احتمال بدن بگن آقا همه اون چه که دنیایی است برای احکام همه اینا از قبیل فائده است نه غرض. این یک تئوریه، بگیم تمام اون نگاه های دین یا نتایج احکام دین در حوزه زندگی مادی اینا همه فواید دین است، نه اغراضی که برای آن این تشریعات قرار داده شد. این یه داستانیه، من فقط ذهنتون رو متنبه میکنم که باید اینو در جای خودش بررسی کرد. ما هم گاهی این ورانور گفتیم تو فلسفه تربیتی هم اشاره به این کردیم، اگر هم ادامه پیدا بکنیم اینو بعد بررسی خواهیم کرد. ممکنه کسی بگوید اصلا کل نتایج مثبت مترتب بر تشریعات دین فواید للاحکام و تشریعات لا اغراض، فواید جانبی است. هستا ولی فواید جانبی، مثل این که میگه که عرض شود که کاربردهایی که این در احکام و عبادات و تشریعات دینی در مشاوره ها و حل مشکلات روانشناختی افراد داره. خب این داستانیه، مسیحی‌ها رو این خیلی کار کردن، میگن این مفاهیم دینی، این آداب و چیزهای دینی یا اعتقادات یا آداب یا سلوک یا سلوک‌های عبادی مناسک، همه اینها را میگن اینا یک کارکردهای روانشناختی تو همین دنیا داره، یعنی میشه مرض روحی شخص رو با این معالجه کرد، درمان کرد، تو راهنمایی و مشاوره از اینا استفاده میکنن. خب این استفاده ها آیا مقصود شارع از جعل ولو به نحو جزء العلم بوده است؟ ممکنه بگیم بوده، ممکنه بگیم نه، مقصود شارع نبوده، غرض شارع نبوده، اینها در جعل شارع و تشریع شارع دخالتی چه به نحو تام چه به نحو ناقص و جزء نداشتن، اما در این حال این اثرها وجود داره، میشه ازش استفاده کرد، این هم یه چیزیه مثل بقیه روش ها میشه ازش استفاده کرد. این هم معنای در واقع هفتمه، فوائدی که مترتب است. حالا گفتیم که جائل گاهی غافله گاهی عالمه ولی قاصد نیست، شارع البته قاصد نیست، عالم غیر قاصده. این سه تا مسئله ما اینجا داریم. اون نتیجه فعل گاهی آدم اصلا نمیداند، این میشه همون نتیجه ناخواسته که تو جامعه شناسی میگن. گاهی میداند ولی اون غرض او نیست، علت غایی برای فعل او و جعل حکم نیست که در شارع اینجوریه. گاهی هم هست که نه، هم میداند هم غرض اوست. غرض او که باشه اون وقت اون قسمای قبلی میاد، آیا نقش این در غرض او تام است یا تام نیست، اگر تامه انحصاریه یا غیر انحصاری است، اگر تامه آیا به وجود استقراقی و استیعابیش نقش داره یا وجود شأنیش، این اقسام قد. اگر تام نیست اون وقت جزئه، جزئم هست چه نوع جزئیتی داره. حالا تو جزئیت سه قسمش کردیم، هر قسمی هم گفتیم یه تنبیهاتی داره، تنبیهات دیگری هم میشد تو جزئیت بگیم. این جزئیت مثلا جزء اصلی جعل حکمه یا جزء فرعیه، نقش در غرض هم داره ولی نقشش خیلی بالاست یا پایینه. این تقسیمات هم میشه آورد که خیلی حالا مهم نیست ما نگفتیم. از کجا اصلا ما این آقای چه بینید؟ الان بحث از کجایی نداریم. خب بله دیگه ما الان اصلا اینا این فرمایشا رو دارید به کسی میگید که خودش جلو گفته که ما الان اصلا نمیخوایم بگیم از کجا میگیم و چیه، فقط داریم میگیم تو عالم ثبوتی تصویرها هست، اما در عالم اثبات چه خبره؟ اینا هر کدامش 100 تا حرف حدیث داره، ما یکی دو تاشو بعد خواهیم گفت. ولو بله همینطوری که میفرمایید الان ما راه اثباتی رو هیچ بحث نکردیم، میگیم آقا نقشه واقع اینه، ما هم تو اراده های خودمون این تنوع این چیزا رو میبینیم، میبینیم دستوری که به کسی میدیم، برنامه‌ای که توی تشکیلات میریزیم، یه اغراضی داریم، گاهی هم چیزایی اون در حد غرض که هست، تام، انصاری، غیر انصاری، جزء هم در چه درجه است، اینا داریم، همون طیفی که بالا گفتیم تا شش گفتیم. گاهی هم هست که میبینیم نه، این قسم هفتم در واقع مقابل همه اوناست، اونا روح همش این بود که این عامل غرضه، علت غایی است. هفتم میگه یه عواملی است که شاربش توجه داره ولی غرضش نبوده، فواید مترتبه است. اگه این فوایدم نبود باز شارع جعل خودشو داشت، هیچ نقشی در جعل شارع نداره، ولی در این حال بالاخره حالا هست دیگه.
نه
این در اون حدی نیست که ارزش این داشته باشه که من بگم 30 روز این گرسنگی و تشنگی تحمل بکنی. نه به صورت جزء علم چی نداره، یعنی بود و نبوده این علصویه است، ولی بالاخره الان فایده داره. خیلی جا ما اینجور چیزا داریم، ما خیلی جاها یه تصمیماتی حکومت یا شخص میگیره برای یه اغراضی، ولی فوایدی داره که اون فواید برای اینکه این جعل را بکنه هیچ نقشی نداره، ولی در این حال اون فواید هم مترتب میشه، ارزش هم داره، نقش هم داره، در اینکه دیگران هم به سمت این بیان نقش داره، یعنی جنبه های تربیتی داره. فواید غیر غرضی نقش تربیتی مهمی داره و در اینکه افراد ببینید، یعنی در امتثال افراد اثر داره ولی در جعل اثر نداشته. حالا به بیان دیگه من اینم رو در پاسخ شما یه بیان دیگری اینجا بگم، این فواید تا اینجا تکمیل بکنم اون را، این فواید یعنی لا دور لها فی الجعل و تشریع، که میگیم فائده یعنی لا دور لهذه الفائده یا لهذه الفوائد فی جعل الشارع و تشریعه و لیست به اغراض، اما برای مکلفی که میخواد امتثال بکنه خیلی وقتا اینا خیلی اثر داره، برای او ممکنه این غرض خیلی مهمی باشه. ولذا ما الان سخنمون از غرض و فائده در جعل و تشریعه، ولی وقتی که از این طرف میز بریم اون طرف میز، ماهایی که میخوایم عمل بکنیم، خیلیا حالا تو عبادات ممکنه بگیم مخل به عبادیته، ولی تو چیز تو چیزها جنبه های مثلا پزشکی و بهداشتی داره، میگه این حرف خوبیه دیگه، این هزار بهداشتی آدم میتو دفن بکنه این خیلی خوبه، ولی زن امتثال میکنه، امتثال در اونجا محقق میشه، ولی اون که اون غرضش هم از قربت نبوده، این فایده دنیایی رو در نظر گرفته. همونی که در برای شارع در جعل هیچ ارزشی نداشت، برای این در مقام امتثال اصلا علت تامه منحصر است که اومده اینو عمل کرده. تو بعضی احکام دیدی دیگه، اینایی هم که دین ندارن میگه این حرف دین خیلی حرف خوبیه، اونا عمل میکنه، آدم لاابالیه، ولی میگه این حرفش که میت رو دفن بکنی خیلی بهتر اینه که اون مثلا بندازش تو بیابون یا جوری دیگه. شاره ممکنه بگیم این تو ذهنش نبوده، یا همون سوم، حالا تو سوم و تسهو چون عبادته کمی مشکل قصد پیدا میکنه، تو تکالیف دیگه ما کم نداریم. شرب خمر نمیکنه برای اینکه اون کبدش چی میشه، در حالی که شاره احتمالا اصلا کار به این کبد نداشته، حالا کبدش 5 سال زودتر خراب بشه نشه برای شاره مهم نبوده. جنبه ای که شاره به خاطر اون جعل کرده اون عقله، مثلا این کبد یه فایده ای بوده در نظر شاره غیر مؤثر در جعل و تشریع، ولی این آقا به خاطر این داره این نهی را توجه میکنه و مرتدع میشه به این نهی. این تفاوت این دوتا هم خیلی مهمه، بین جعل و امتثال ممکنه خیلی فاصله. این اثر در اونجا، این فلان امر در اونجا غرض فائده جانبی هست که اصلا نگاهی هم به اون نکرده شارع، ولی در مقام امتثال هست. اون وقت این نشون میده که این نوع فوائدی که شارع میگه اون جنبه تربیتی شده در نظر داره، یعنی مقام امتثالش رو داره میگیره، و الا این چیزی نیست که با او بشه حکم و این ورنورش کرد. هیچ ارزشی در حکم نداره که حکم معمم باشه، مخصص باشه. به اسم هما اکبر من نفع هما. نه، اینجا در نظر گرفته، تو همه احکام هرچی خوبی و بدی دنیایی در نظر گرفته، این که دلیل نداره. یعنی اینو باید بحث بکنیم، حالا از این آیه این استفاده نمیشه. حالا اون رو انشالله توی اون فلسفه تربیتی، اون هم فلسفه علوم انسانی، اینا رو احتمالا بحث بکنیم. اینم هفت ارشاد که هشتم هم رو میگیم، حالا نمیدونیم چقدر قسیم اون قبلی ها باشه. هشتم ببینید، یک سلسله نتایجی است که برای احکام بیان می شود، برای جعل و تشریعات بیان میشه، که این نتایج عرض شود که نتایج اخروی و آثار و تبعات اخروی احکامه، نتایج و تبعات اخروی احکامه. این کار که بکنید فشار قبر دارید، اون کار بکنید از عرق در قیامت دارید، معطلی در صراط دارید، اون نمیدونم در جهنم اون چی میشه، اینجور چیزها. اینها عرض شود که آثاری است که برای حکم ذکر میشه، و اینها علیت هم داره، یعنی شارع حکم را برای اونها جعل کرده، ولی ما اینها را علت به معنای اصولی نمیگیریم. اینو میگیم اینا علتهای ثبوتی حکمه. اینا در متن واقع من اینجا نوشته بودم، حالا در اون اشارات بعضی اونجا هم تو اینایی که فرستادید هست، ولی من اینجا نوشتم اینا علتهای حقیقی ماورای عالمه که واقعا اثر داشته، اصلا اونا نقشهای بسیار برجسته‌ای داشته و گاهی هم نقش علت تامه انصاری است، ولی اون چیزی نیست که اینجا بشه دست کسی داد که با اون بشه بگیم که این معطلی در 50,000 سال در صراط نتیجه این عمله، یا عذاب قبر نتیجه اون بد اخلاقی است، فشار قبر. حالا ما بگیم این فشار قبر شد علت، علت معنی اصولی نه، بگیم با این فشار قبر شما میتونی بگی این بد اخلاقی اینجا دیگه ابی نداره، یا اونجا در غیر بد اخلاقی هم این حکم رو تعمیم بدید به خاطر اینکه فشار قبر داره. این نمیشود، این علت نیست. علتی که بتونه نقش معمم و مخصص داشته باشه در اونجا نیست. چرا؟ چراش معلومه دیگه. چراش من اینه که من راهی ندارم بفهمم که این فشار قبر کجا هست کجا نیست، از خود دلیل باید بفهمم. ولذا با این نمیشه بگیم محدوده حکم رو کم بکنیم یا محدوده حکم رو بازش بکنیم. آثار که اغراض علت هم هستا، فراتر از حتی اون بحثای قبلی، علت اثباتی هم نیست، علت ثبوتیه، غرض شارع بوده، مؤثر تام احیانا در جعل شارع بوده، ولی دست کمی و زیادی و این طرف و اون طرف رفتن اون قابل تشخیص نیست، ولذا این میشود جزء حکمت ها میشماریم این را، علت نمیشماریم. به عبارت دیگه این علت ثبوتی است در عالم واقع، علت ثبوتی است، گاهی علت تامه انصاریه، ولی در مقام اثبات این علیتی نداره که بشه دست کسی داد. این حکمته، حکمت و حکمه که اینجا بیان شده. و حالا از برای احکام الزامی، غیر الزامی، ایجابی، تحریمی، اوناش هم فرقی نمیکنه. حالا بله، یعنی یقینم داریم که به خاطر این داره این جعل میکنه، ولی با متر او نمیشه چیزی رو کم و زیاد کرد. نه حالا ما فعلا فواید اخروی رو داریم میگیم، از موضوع بیرون نرید. ما داریم میگیم اون نتایج اخروی که تو دلیل میاد، این ولو علیت ثبوتی داره. نه نه ظاهرش اینه، ولی در این حال عامه، میتواند تام باشه، میتواند تام انحصاری باشه، میتونه غیر انحصاری باشه، میتونه جز باشه، میتونه دم فایده باشه، ولی ظاهرش، البته حالا اگر مقام اثباتش رو بگیم، ظاهرش اینه که اون نقش اونجوری داره. چون احکام اینجا یه قرینه عامه داریم که آخرت اون حرف اول رو در تشریعات میزنه، به این دلیل از نظر اثباتش اینه. ولی بله، ولی حالا ما خود این انواعی داره دا این آثار اخروی که در دلیل میاد، که گاهی هم به صورت علت یا شبیه علت میاد، ولی با این هم نمیشه متر کرد، ولو اینکه علیت داره یا جزء العله است، حالا احیانا فایده، ولی با این نمیشه متر کرد، ولی این هم رو باید جزء حکم گرفت. این هم یک بحث هفتم شد دیگه، ولی هشتم شد، این هم هشتم. خب این بحث همچنان ادامه داره بعد از تعطیلات، حالا خدا کنه این فاصله میفته، ذهن ما به هم نریزه که بتونیم ادامه بدیم، چون این بحث خیلی بحث مهمه، نقش داریست و تحلیلش مهمه. و صلی الله علیه.